سلام دوستان عزیز، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس. خوشحالم که بار دیگر در آدین روزی خدمت شما هستیم. امروز جمعه فکر کنم 9 نوامبر هست اگر اشتباه نکنم و جمعه دیگر است و ما با 64 برنامه پاسخ به سوالات مهاجرتی، برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی در خدمت شما هستیم. بله، برنامه 64 هست و امیدوارم که هفته خوبی رو گذرانده باشید و آماده باشید برای یک ساعت برنامه ما. اگر سوالی دارید میتونید زیر در فیسبوک یا در اینستاگرام بنویسید. دوستان عزیز میدونن که این برنامه به صورت زنده در پرنیان تیوی به آدرس پرنیان.tv در اینترنت پخش میشه به طور مستقیم. همینطور شما اون رو، اونهایی که جی ال ویز باکس دارند، میتونن در کانال 195 جی ال ویز ببینن. همینطور در فیسبوک، صفحه فیسبوک ایرانیان کانادا، و همینطور اینستاگرام، صفحه کمپارس و بسیاری دیگر از پلتفرم‌های آنلاین مثل گوگل پلاس و توییتر و همینطور سایت خود ما parscanada.com، parnian.com و canpars.com هم سایت های ما هستن که شما باز میتونید مستقیم برنامه رو ببینید. ولی تنها راه طرح سوالات فیسبوک و اینستاگرام هست. بنابراین دوستان عزیز میتونن سوالاتشون رو برای ما بنویسن. خب، با سوالات اینستاگرام شروع میکنیم چون تعداد دوستان زیاد هست، زیادتر از فیسبوکی ها شدند. خب، این برنامه البته هر جمعه ساعت 12:30 به وقت تورنتو، مونترال، اتاوا، 9:30 به وقت ونکوور و 21:00 به وقت تهران برگزار میشه، اجرا میشه. و دلیل اینکه اینستاگرام هم بیشتر هست، وقتی بینندگان ما از تهران ظاهرا بیشتر هستن. خب، دوست عزیزی که اسمشون نمیتونم بخونم، استیز هوش، اگر اشتباه نکنم، اگر درست بخونم، میگن که با توجه به اینکه دولت کانادا خبر از افزایش قابل توجه شمار مهاجری در 3 سال آتی رو داده، چقدر شانسی وجود داره در سال آینده حداقل امتیاز سیستم ویزایی کاهش پیدا بکنه؟ حالا بعدش هم با توجه به اینکه متاسفانه بقیه‌اش دیگه نشون داده نمیشه در اینستاگرام. خب، ولی سوالشون واضح هست. ببینید، وقتی که دولت کانادا یک عددی رو اعلام میکنه برای جذب مهاجر، این عدد بسی در حالا مقررات و قوانینی که در اون ارتباط تصویب میشه منعکس بشه تا بشه گفت که دقیقاً در چه قالبی این تأثیر رو میخواییم دید. به طور کلی همیشه کانادا بین 200 تا 300 هزار مهاجر رو در سال میگرفته. در یه دوره، البته حتی در دوره هارپر هم که ما شرط بسیار نچندان مطلوبی رو داشتیم، حال به دلایلی، با وجود اینکه خیلی با مهاجرت میانه خوبی نداشتن، به دلایل اینکه نیاز به رأی داشتن عملا و پرونده های موجود رو مجبور بودن رسیدگی بکنن، تا حدودی شاید عدد قابل توجهی مهاجر هم برای مجبور بودن که بگیرن. این عددی که اونها هم می آوردن قابل مقایسه است، یعنی خیلی چیز عجیب غریبی نیست. یعنی در 3 سال آینده میخوان 1 میلیون نفر رو بیارن، یعنی همون سال 340 نفر، که با اعداد پیشین خیلی تفاوت نداره. ولی یک سکته ای البته در روند صدور ویزا و ورود مهاجرین اتفاق افتاده است که به دلیل همین حضور هارپر و رفتنش، که با توجه به اینکه قوانین به شدت حداقلی کرده بودن اینها، که این البته خب جبران میشه. و لیبرال ها همیشه سالی 300 هزار نفر رو داشتن. منتها عمده این عدد رو از طریق برنامه متخصص تعمیم میکنن و طبیعتاً روی اکسپرس انتری اثر زیادی خواهد گذاشت و احتمالاً که سطح امتیازات پایین بیاد خیلی زیاده. حالا اینکه از اون طرف هم برنامه های استانی رو دارن خیلی، یعنی در حقیقت برنامه لیبرال ها این هست که استان ها رو بیشتر داخل ماجرای مهاجرت بکنن و در نتیجه شانس این که اونها هم در برنامه اکسپرس انتری همونطور که البته نویدهایی هست و الان علائمی رو هم داره در سیستم اکسپرس انتری هم اونها بتونن خیلی بیشتر آدم بگیرن زیاده. بنابراین بله خبر خوبیه و قطعا هم فرصت های بیشتری رو ایجاد میکنه. سوال کردن که آیا سابقه، این رو شهرزاد پرسیده، آیا سابقه در لیست بیمه تأثیر بر گرفتن امتیاز برای اقدام به اقامت دارد؟ خب بستگی به برنامه‌ای داره که شما درش اقدام میکنید و معمولا اینطور هست، یعنی اگر شما سابقه کار نداشته باشید در مواردی اصلا نمیتونید اقدام بکنید، مثل برنامه نیرو متخصص فدرال هم که در چارچوب اکسپرس انتری پرونده جذب میکنه، اینها چیزایی است که اگر درش اقامت درش باشید، اگر درش سابقه کاری نداشته باشید پس امکان اقدام هم ندارید. بنابراین سابقه کار بایستی حتما بیمه داشته باشد و بسته به نوع برنامه‌ای که شما درش شرکت میکنید هم ممکن است امتیازی رو داشته باشه. گاهی اوقات شرط اقدام هست، یعنی اگر مثلا در برنامه متخصص حداقل یک سال سابقه رو نداشته باشید اصلا امکان اقدام رو ندارید. به جز کبک شما در برنامه نیروی متخصص کبک شما بدون داشتن سابقه کار هم امکان اقدام دارید، این داشتن مینیموم سابقه کار اجباری نیست. بله این رو سوالی که شده با استیجو با ترجمه که دریافت نمره 7300 ایران سخت شده کسایی که امتیاز 400 هست. بله ادامه همون استیجو چه که گفتن با ترجمه که دریافت نمره 7 رایتینگ برای بسیاری از ایرانیان سخت شده. نمیدونم چرا سخت شده، خب همیشه سخت بوده، 7 رایتینگ گرفتن همیشه سخت بوده. نمیدونم برای کسانی که 400 تا 415 به دست میارن شانس برای مهاجرت هست؟ بله هست. دوستان سوال شخصی رو کلی میپرسن، یعنی مثلا احتمالا خود این دوست عزیز ما خب در رایتینگ مشکل داره که 7 بگیره مثل خیلی از ما، و بعد امتیازشون احتمالا 400-415 هست. حالا اینطوری میپرسن که آنها ای که امتیازشون 400-415 هست میتونید سوالتون رو شخصی تر کنید، یعنی لزومی نداره که کلی سوال بکنید، عادت مدرسه ایمون البته. خب آرش میگه که ما 2 سال برای ویزای کار توریستی در کانادا بودیم، الان هم 1 سال از کارت پی آر داریم، آیا الان میتونیم برای سیتیزن شدن اقدام کنیم؟ خیر شما نمیتونید، برای که اون 2 سالتون نصف حساب میشه، یعنی 1 سالش حساب میشه. بنابراین شما باید 1 سال دیگر رو هم تشریف داشته باشید و بعد اقدام بکنید. آن دوره ای رو که شما با ویزای جز ویزای اقامت دائم یا همون پی آر در کانادا بوده اید نصف حساب میشه و حد اکثر 1 سال، یعنی این مکسیموم رو هم داره، یعنی بیشتر از 1 سال حساب نمیشه. دوست عزیز ما نوشتن، اسدی پور نوشته با درود و سپاس فراوان وقت شما بخیر، من به عنوان اسپانسر همسرم 6 ماه درخواست دادم و هفته پیش گواهی نداشتن عدم سوء پیشینه رو هم از همسرم خواستم که دادم. سوالی که هست اینه که چه مدت طول خواهد کشید تا مدیکال چک انجام بشه؟ معمولا در بحث اسپانسرشیپ خب خوبه که الان دیگه اینطوری نیست، ولی همچنان هم یه امکان وجود دارد ظاهرا که از پیش مدیکالشون انجام بدن، الان ظاهرا توصیهشون این نیست و برای همسر مدیکال میاد، ولی اینکه چه مدت طول میکشه تا مدیکال چک انجام بشه، واقعیتش اینه که الان به طور کلی 6 ماه تا 12 ماه ماجرا طول میکشه، و اگر خب همسرتون خانومه، چون شما آقا هستید نباید زیاد طول بکشه، چون وقتی 6 ماه طول کشیده یعنی که مدیکالش رو انجام دادین ندادین کمی تعجب میکنم. به هر حال بین 6 تا 12 ماه کل این ماجرا طول میکشه، زمانی که پرونده رو میفرستید نه اینکه اشکالی وجود داشته باشه. وقتی عدم سوء پیشینه رو میخوان یعنی در حال بک‌گراند چک هستن. آه رنگارنگ پرسیده. من رشته مدیریت بازرگانی هستم و دارم برای اقدام مهاجرت کاری میکنم و میخوام بیمه کنم خودم رو واسه سابقه کاری. من باید چه بیمه خودم رو بکنم برای اون معتبر باشه؟ بیمه کارفرما یا بیمه کارگر؟ یعنی شما آپشن دارید بین اینکه بیمه کارفرما بگیرید یا بیمه کارگر. یعنی چی بیمه کارفرما یا بیمه کار؟ ببینید، شما بایستی که بیمتون در حقیقت دلیل قانونی اثبات رابطه استخدامی شماست. خب بنابراین وقتی بیمه میگیرید، یعنی دارید به سیستم میگید که این سند دولتی، این که من سابقه کار دارم. این که سوال میکنید که من باید بیمه کارگری بگیرم یا بیمه کارفرمایی، یه کمی عجیبه. بالاخره شما یا کارگرید یا کارفرما دیگه. اگر برای کسی کار میکنید اسمش کارگر است، اگر برای خودتون کار میکنید یه عده براتون کار میکنن، شما صاحب کار میشید، میشید کارفرما. یه عده ای تو لیست بیمه شما هستن و شما هم خودتون رو میتونید بیمه بکنید. ولی این چیزی که میفرمایید کمی عجیب غریبه. بنابراین شما وقتی سابقه کار دارید، بعد اون سابقه کار بیمه باشد. در حقیقت بیمه شما، بیمه نشان میده که شما سند قانونی دارید برای اینکه سابقه کاریتون رو اثبات بکنید، حالا در کنار گواهی که از کارفرما میگیرید. خب آیا کسی که در برنامه مهاجرتی باشه همزمان میتونه برای همون کشور واسه ویزه تحصیلی اقدام کنه؟ این رو اف خندگی یا خندقی حالا فرستادن. بله میتونه، هیچ منعی وجود ندارد. ما یک در حقیقت از سال 2002 دوال اینتنشن رو در سیستم مهاجرت کانادا پذیرفتن، یعنی یک فردی میتونه پرونده اقامتی داشته باشد همزمان هم تا برسه پروندهش بیاد و اقدام بکنه برای ویزای دانشجویی. نکته ای که وجود دارد اینه که در برخی موارد ممکن است که افسر مهاجرت وقتی میداند که پرونده مهاجرتی هم وجود دارد، در کنار یک سری دلایل دیگر ممکنه به این جنبندی برسه که در حقیقت وابستگی به کشور مادر رو یکم زیر سوال ببره، کشور محل زندگی فرد رو. در نتیجه این میتونه برای بعضی از افسران، نه از زاویه این که شما نمیتونید دوتا اراده داشته باشید یا دوال اینتنشن داشته باشید، نه از این بابت نه، ولی از باب این که آن را اماره‌ای بر این میداند که شما قصد واقعیتون درس خوندن نیست و قصد ماندن دارید یا به ترتیب میخواید زودتر اونجا بروید، ممکن است که روی پرونده دانشجویتون اثر بگذاره. یک نکته ای که حالا بعضی از دوستان باز باش مشکل دارن اینه که دوستانی که برای استانی کبک اقدام که برای برنامه متخصص اقدام کردن، دقت بکنید اقدام شما هنوز اقدام برای ایمیگریشن نیست، اقدام این اپلیکیشن تو ایمیگریشن نیست، این اپلیکیشن فور CSQ، یعنی اقدام برای درخواست CSQ کبک، گواهی انتخاب کبک، نه مهاجرت. بنابراین در پاسخ به سوالات در فرم ها دقت بکنید که دقیقا از شما چی پرسیده. اگر شما از شما پرسیده Have you ever applied for immigration to Canada و شما فقط یک درخواست CSQ به کبک دادید که اونم در حال بررسی هست، شما هنوز اپلای نکردید برای immigration to Canada، یعنی هنوز برای مهاجرت به کانادا اقدامتون رو انجام نداده اید، یعنی اپلیکیشن یا درخواستتون رو هنوز به دولت فدرال نداده اید. این دقتی است که باید داشته باشن خیلی دوستان. خب آیا به واسطه تحصیل بچه ها میتونن مهاجرت بکنن به کانادا؟ پریسا اینو گفته. خیر، باز این هم یک شایعه است، یا یک در حقیقت بتون اسمش رو چی بگذاریم یک دانسته غلط، یا اینکه نه سری اطلاعات غلط، چون نمیشه اینم گفت، در جامعه میگذره. و من میخوام که اینو به عنوان ویدیو مستقل هم داشته باشیم برای دوستان. بسیاری به اشتباه تصور میکنند که حالا یه دم نمیدونم، شاید این حاصل تبلیغ یک سری شرکت هاست یا از کجا ناشی شده واقعا نمیدونم، ولی یه عده تماس میگیرن، زنگ میزنن، یا مثل این دوست عزیزمون در برنامه های زنده سوال میکنن که اگر من برای تحصیل بچه هام بیام، یا به من گفته شده که اگر بعد بچه هام ویزای دانش آموزی بگیرم میتونم باش مهاجرت کنم و مهاجرت بگیرم، به صرف تحصیل بچه هام میتونم اینجا مهاجرت بگیرم. این تصور بسیار غلطی است و چنین چیزی درست نیست و شما به واسطه اینکه بچه هاتون ویزای دانش آموزی دارن یا ویزای دانشجویی دارن برای تحصیل اینجا هستن، کسی به شما اقامت نمیده. برای گرفتن اقامت بایستی که بتونید در یکی از برنامه های مهاجرتی کانادا واجد شرایط باشید و بتونید پروندهتون رو ارسال بکنید. صرف اینکه بچه شما در کانادا درس میخونه به هیچ وجه برای شما اقامتی رو در پی نخواهد داشت. این رو دقت بکنید و به این امید وارد این ماجرا نشوید. تنها حالتی که یک بچه این ممکنه به درد پدر مادرش بخورد اسپانسرشیپه، یعنی زمانی که به بچه شما انشاءالله به سر سامونی برسه، درسش رو تمام کنه و اینجا هم حداقل خودش اقامت داشته باشه و وارد کار بشه و درآمد کانادایی داشته باشد و درآمد کانادایی مشخصی داشته باشه و اون وقت شاید اگر دلش بخواد بتونه شما رو اسپانسر کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر بچه شما الان 18 سال است و اوردش اینجا یا 15 سالشه، حداقل شاید تا 15 سال آینده چنین امیدی رو بعد از خلاصه از دلتون خارج بکنید که یک همچین اتفاقی خواهد افتاد. برای این دقت بکنید در این زمینه. پاسخ منفی است. دانا پرسیده چنانچه ویزای اقامت دائم در وسط سال تحصیل دریافت شده تا پایان سال تحصیلی نقل مکان رو تأخیر اندازیم یا هر موقع سال نقل مکان کنیم مشکل تحصیل فرزندان به وجود نمی آید؟ این هم سوال بسیار خوبیه، شاید بتونه یک ویدیو مستقل هم باشه. و اون این که چه وقتی با توجه به بحث تحصیلی بچه ها خوبه که اگر ویزامون اومد بیایم کانادا؟ خب قضیه دو زاویه داره. یکی این که وسط سال تحصیلی بچه هاست و بچه داره در مدرسه میره، آیا من صبر بکنم درسش تمام بشه یا اینکه نه هر زمان ویزا اومد پاشیم بیاییم؟ این یه فاکتوره از فاکتورهای متعددی که میتونه در زمان آمدن شما تاثیر داشته باشه. مقاله ای رو ما در سایت parscanada.com داریم در این زمینه که چه زمانی از سال بهتر است برای مهاجرت. حالا این رو من از دو زاویه به قضیه نگاه می‌کنم. یکی از زاویه این که بچه اگر آمد اینجا چه می‌شود، یکی هم از این زاویه که اصلا کلا برای کل خانواده چه زمانی مناسب تر است. بچه شما هر زمان که وارد بشود میتونه به مدرسه مراجعه بکنه، یعنی به اون حالا در کبک بهش میگن به کمیسیون اسکولر، در جای دیگه بهش میگن اسکول بورد، مراجعه میکنه و بچه رو در مدارسی که حالا به فارسیش میشه مدارس تطبیقی جذب میکنن و این بچه حالا باقی مانده سال رو در مدرسه تطبیقی میگذرونه، یا اگر سال اولش هم هست باز بچه قبلا در جای درس خونده باز میره مدرسه تطبیقی و بعد حالا اجاز میشه گاهی اوقات حتی بچه رو در سال بالاتری میشونند وقتی وارد مدرسه خودش میشه. این مدارس تطبیقی هم مدارس ویژه‌ای نیستن، اما مدارس عادی هستند که تمرکز بیشتری روی این دارن که بچه ها تطبیق داده بشن و زبانش بیشتر کار میشه و مسائل این چنینی. اینجا جامعه مهاجر پذیره و در جامعه مهاجر پذیر این پیشبینی ها انجام شده است. من جای نگرانی از بابت بچه ها وجود ندارد، یعنی نگران بچه ها نباشید. تعبیری که من در خیلی از سمینارها استفاده کردم و به کار بردم این بوده، شما به جای که نگران بچه باشید نگران خودتون باشید، هم از زاویه زبان آموزی هم از زاویه مدرسه. بچه زبانش رو یاد میگیره و در مدرسه هم جا خواهد افتاد. تفاوت زیادی نمی کنه که اینو اول سال بیاد یا وسط سال بیاد، این تفاوت خیلی زیادی نداره. ولی برای خانواده اینکه چه وقتی از سال بیاد مهم هست، یعنی و من توصیه‌ام این هست که خانواده‌هایی که میخوان مهاجرت بکنن بین ماه اردیبهشت خودمون تا شهریور بیان. این زمان زمانیه که حالا در جاهایی که کانادا سردتر هست، اون جایی که سرد هست، خب خیلی فرق میکنه توی اینکه شما چه حسی بهتون میده و چه ایمپرشن اولی یا برداشت اولیه‌ای از کشور جدیدتون دارید، و همین که به هر حال وقتی هوا گرمتر هست و شما دست و بالتون بازتره برای خیلی از کارها، تابستون رو هم که خب در پیش دارید، توی تابستون هم اجاره کردن خونه آسان تر است، هم پرسجو برای مدرسه خوب، محله خوب، همه اینها برای شما بهتره. برای این توصیه اکیدم این هست که در وسط زمستون یا در ماهای دسامبر و ژانویه و فوریه و مارچ نیایید بهتر است. بهترین ماه برای آمدن به بعد، یعنی بین ماهای اردیبهشت تا شهریور، و شاید بهترین ماه برای آمدن همون خرداد خودمون باشد، می جون. بنابراین ایدئال می و جون هر سالی هست، ولی شما از آوریل تا سپتامبر اگر زمانی هم بیایید باز هم خوبه. بنابراین فقط یک فاکتور نیست، برای فاکتور هم در نظر بگیرید و خودتون رو برای اون تطبیق بدید. نگران بچه هم نباشید. خب یکی دیگه از اینستاگرامی ها جواب بدیم و سراغی از فیسبوکی ها هم بگیریم. رویا در فیسبوک پرسیده که میخواستم بدونم آیا همکنون استان یوکان داره برای مهاجرتی هست؟ اگر هست در باره کمی توضیح بدید. برنامه استان یوکان خب استان خیلی دورافتاده است و خیلی هم جمعیت بسیار کمی داره و در حد 30-40 هزار چیزی جمعیت داره، جای زندگی که قطعا نیست. صحبت از برنامه مهاجرتی کارآفرینی دارد، صحبتی هست، ولی الان فکر نمی‌کنم برنامه بازی داشته باشه، ولی دلیلی نداره که شما دقیقا دنبال یک استانی مثل یوکان باشید. یعنی فکر نکنید که چون حالا مثلا جای سردسیری یا جای کم جمعیتی است قطعا برنامه مهاجرتی آسونی هم خواهد داشت، اینطوری نیست. حسن یزدانی میگه که خدا رو شکر نظر میسه حالتون بهتره، خیلی ممنون. بله هر چه زمستان برف زود اومده در کانال در ارتباط برنامه سبیدی کنم که برنامه بهترین انتخاب هستن. نمیشن هر چند زمستان برف زود آمده در کانال، اتفاقا برعکس امسال زمستان تا همین امروز میتونم بگم که نیامده بود. یعنی امروز اولین روزی هست که هوا زیر صفره، و پیش از این یعنی تا همین دیروز 8 درجه 9 درجه بالای صفر بود و امروز شده 7-8 درجه زیر صفر. تا از در مورد مونترال دارم صحبت میکنم، از تورنتو رو چک نکردم امروز که چجوریه وضعش، ولی برف هم هنوز نیامده و برف اصولا هم الان نمیاد، یعنی حتی در زمستان های سرد هم برف دیرتر میاد. در تو برنامه سرمایه گذاری کدام یکی از برنامه بهترین انتخاب هستن؟ این باز از اون سوالاتی است که آقای حسن آقا جوابش مثل اون داستان آقای دکتری است که گفتم که میری پیشش میگی که اون سوال یوکان هم همین بود، دقیقا مشمول همین مسئله بند است. شما میرید پیش دکتری یا آقای دکتر برای من بیماری سرماخوردگی رو شرح بده، یا بیماری چه میدونم سنگ کلیه رو برای من توضیح بده که ماجراش چیه، چجوری میشه که من ببینم سنگ کلیه دارم یا نه. سوال شما همینه. شما بایستی که فرم ارزیابی ما رو پر بکنید در سایت ما canpars.com و parskanada.com فرم ارزیابی رو پر بکنید، و بعد ما تشخیص میدیم که کدوم برنامه میتونه برای شما مناسب تر باشه. این لزوم نداره شما تمام خصوصیات همه برنامه ها رو بدانید تا اینکه در این ارتباط بتونید تصمیم بگیرید، یعنی اون رو به ما بسپارید. برای شما هم لطف کنید فرم ارزیابیتون رو پر بکنید، همینطور آقای هم حسن آقا هم خانم رویا فرم ارزیابیتون رو پر بکنید. ما در خدمت شما هستیم، چون اجازه بدید که ما این رو پیدا بکنیم. مهران میگه که سلام، عرض ارادتمندی، ممنونم. سوالم صرفا در مورد تعداد اولویت شغلهای اعلامی مورد نیاز در از طریق جاب آفر هست. شرکتی جدا از تایم عمومی مشخص شده دولتی میتونه پذیرش داشته باشه تا جاب آفر؟ شما در ارتباط با این مفاهیم یک کمی در حقیقت مشکل وجود داره. نوشتن که در مورد تعداد و اولویت شغلهای اعلامی مورد نیاز در پذیرش از طریق جاب آفر هست. اصلا آیا شرکتی جدا از تایم عمومی مشخص شده دولتی میتونه پذیرش داشته باشه؟ اصلا سوالتون رو من نمیفهمم. برها. شغل مهران باز پرسیده، شغل من رانندگی تریلر هست، سابقه ترانزیتی و پالایشگاهی زیاد دارم قربان. خب پس نه متاسفانه شما الان براتون کاری نمی شود کرد. در ارتباط با جاب آفر هم هر شرکتی میتونه شما رو بگیره، هیچ محدودیتی وجود ندارد. اگر یک شرکت تراکینگ یا همین شرکت های کامیون دار یا حمل و نقل اگر به شما جاب آفر بدهند و براتون ویزای کار بگیرن، میتونید با یک سال ویزای یک بیاید کانادا، یک سال با ویزای کار کار بکنید و بعد اقامت بگیرید. بعد آقای یزدانی هم که ما مخلصیم. خب عرض به حضور شما که بچه های اینستاگرام 57 تا 58 تا و در خدمتشون هستیم. امین میگه که من در کانادا دانشجو هستم و بعد از تحصیل قصد گرفتن اقامت رو دارم. خانواده من قصد تغییر فامیلی رو دارن. مشکلاتی برای من ایجاد میشه توی کانادا؟ چه مدارکی باید ارائه کنم که به مشکل بر نخورم؟ نه. اگر من مال متوجه نمیشم که وقت خانواده شما جدای از شما میخوان این کار رو بکنن یا شما هم میخوایی تغییر نام بدهید، یعنی تغییر نام دادن هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه جز اینکه حالا دردسر بعدی داره دیگه. هر جایی که شما هر فرمی رو که پر میکنید صحبت از اسم سابق و اون گواهی لیگال نیم چنجتون حتما باید باشه، ولی به طور کلی نه، شما تغییر نامتون رو برهم طی یک مکانیسم بتون اعلام میکنن که یک سرتیفیکیت یک چیزی دارید و مستند به اون مدارک بعدیتون رو هم تنظیم میکنید، هیچ ایرادی ندارد، میتونید، مشکلی در کارتون ایجاد نمیشه، ولی اگر واقعا لازم نیست این کار رو نکنید چون فامیلتون بیرامیه، مشکلی داره والا خیلی، چه ایرادی داره. خب دکتر ملیحه تهرانی پرسیده، ممنون از برنامه خوبتون، میخواستم ببینم از زمانی که CSQ میاد تا زمانی که مدیکال هست تقریبا چقدر طول میشه؟ حداقل حد اکثر بفرمایید. متاسفانه حداقل حد اکثر نمیتونم بگم چون حساب کتابی ندارد، ولی اگر اصرار داشته باشید که حداقل حد اکثری بگم، میگم حداقلش یک سال است و حد اکثرش دو سال، ولی این رو برای نیرو متخصص عرض کردم، یعنی برآورد من در این روزها اینه، نه اینکه چنین چیزی رو میتونم امضا بکنم. دقت بکنید که واقعا در مورد زمان نمیشه زیاد صحبت کرد. باران نجات اگر اشتباه نکنم نوشتن که مطابق تجربه شما امیدی به باز شدن اومدی ساسکاچوان قبل از سال 2018 باید باز بشه، چون یک تعدادی ظرفیت اعلام کردن برای 2017 بنای ساسکاچوان، یک تعدادی اعلام کردن برای این که بهتون ساسکاچوان فکر میکنم 1000 تن از ظرفیت باقی است برای سال 2017، پس قطعا تا قبل از پایان سال 2017 ساسکاچوان باز خواهد شد. دوستان من برای من یک یادداشت گذاشتن، دقیقا جمعیت یوکان 36 هزار نفر هست، برنامه های یوکان برای اکسپرس انتری هم گفتن که جاب آفر میخواد، این رو دوست عزیز ما علاقمند به یوکان. برنامه بیزنس برای کارآفرینیش هم میدونم که در دست بررسی هست و یک مکانیسمی مانند بقیه استانها میخوان تعریف بکنن، ولی برنامه جذابی نخواهد. من آیلتس دارم، دوست دیگر پرسیدن، و دو سال اعتبار داره. من از زمانی که اقدام کردم و مدارک رو فرستادم نباید دو سال طول بکشه تا جواب من بیاد؟ اون موقع تکلیف آیلتس من چی میشه؟ هیچ مشکل نمیشه، مهم اینه که در زمانی که اقدام کردید اعتبار داشته، نمیگم که بعدش دوباره بعد اعتبارش همچنان برقرار باشه. شرکتی به من پیشنهاد داده میتونه ویزای کار برام بگیره، و زمانی که به کانادا رفتی درخواست تغییر شغل دهی، تفاوت ویزای کار هنری بگیره، هنری مولتی کار و ویزای کار ساده شده، در واقع شما چه تفاوتی داره؟ ببینید من نمیدونم اون شرکت میخواد برای شما چی کار بکنه که حالا ویزای مولتی هنری بگیره و بعد شما به تغییر شغل بدید یا فلان. برای بعضی افراد برای کارشون، وقتی برای ویزای کارشون نیازمند ویزای کار نیستند. بعضی ها برای گرفتن ویزای کار نیازمند دریافت LMIA نیستند و برخی از رشته های بعضی یکی از جمله کارهایی که LMIA لازم ندارد و میشه ویزای کار گرفت یا بعضی کارهایی که ویزای کار لازم ندارد در حوزه هنر هست. ولی این که شما بعدا بخواید تغییر شغل بدهید، اگر خب طبیعتا بخواید برای شغلی تغییر ویزای کار بگیرید که اون نیاز به LMIA داشته باشد، طبیعتا شما نمیتونید این کارو بکنید و بعدا مشکل خواهید داشت. بنابراین یکم شک دارم، ولی خب قضاوتی نمی کنم. این چیزی که گفتن که چقدر شدنیست واقعا نمیدونم. خب نوشتن من متأهل هستم و دو فرزند دارم، برای گرفتن ویزای تحصیلی بهتر برای کل خانواده ویزا درخواست کنم یا خودم و فرزند کوچکم از نظر قانع کردن افسر؟ نه، برای کل خانواده درخواست بدید دیگه. نمیشه که شما، نمیدونم خانم بود یا آقا بود، نسیم خانم هستن. خب حالا اگر که میتونید اول اگر توجیه میتونید بکنید این رو، یعنی بعد منطقی باشه که بگید بر خودتون و بچه‌تون بدید، به شرطی که فرض کنید مثلا شوهرتون کاری داشته باشه در ایران، یعنی که بگید خب شوهرم چه دلیل این که شوهرتون با شما نمیاد حتی وقتی با دانشجو دارید میرید مهمه. برای این میشه این کار رو بکنید، ولی اگر واقعا برنامه‌تون این هست، یعنی واقعا نمیخواید شوهرتون فعلا نمیتونه بیاد یا نمیخواد بیاد، ولی اگر این چنین نیست و تفاوت زیادی نمیکنه که شما برای قانع کردن افسر روی در قانع کردن افسر در ویزای موقت، سه تا شرط عرض کردم قبلا وجود دارد. یکی پرپس آف ویزیت که واقعا قصد شما تحصیل هست، یکی هزینه هاست، اینکه شما قصد برگشتن دارید یا ندارید. این که حالا همسر شما بماند و شما بروید میتونه به این که شما قصدتون ماندن نیست کمک بکنه، ولی به هر حال به طور کلی باید کلیت پرونده نگاه میشه بهش. اگر خودتون قرار است به زحمت و گرفتاری بندازید که این اتفاق بیفته، خب نه. اما اگر به طور طبیعی شوهرتون مثلا کار داره، قصد آمدن ندارد یا خودش ترجیح میده که این طور باشد، خب بله، این یه کمی کمک میکنه به اینکه افسر احساس بکنه که میشه، یعنی واقعا شما قصد ماندن ندارید. خان بیتا هم سوال کرده که خیلی از اینکه مهلت آپدیت هم تمام شده نگرانم. مهلت آپدیت شما تمام نشده خانم سروری، و لطفا اگر افسر مهلت بگیریم بعضی پرونده هم عقب میفته یا خیر، هیچ اشکالی پیش نمیاد. اگر ما وقت بگیریم هم اتفاق بزرگی نمیفته، نگران نباشید. شما هم خودتون مدرکتون رو دیر دادید، هم که الان داریم خب خیلی نگران شدید. نگران نباشید، شما بگذارید به عهده ما، اصلا جای نگرانی وجود ندارد. بله خب، دوستی سوال جالبی کردن، پرسیدن که های توریست هم هست اسمشون، نوشتن چند درصد امکان تبدیل ویزای توریستی به ویزای کاری ویزای دائم هست؟ صفر. تبدیلی وجود ندارد، چیزی به اسم تبدیل وجود ندارد. قبلا روی این موضوع من یک ویدیو دادم، افسانه تبدیل ویزای موقت به ویزای کاری ویزای اقامت افسانه است. شما با ویزای موقت اینجا باشید یا نباشید، ویزای کار گرفتن و ویزای اقامت گرفتن مقرراتش هیچ تفاوتی نمی‌کنه. یعنی شما چه در ایران باشید، بارها این گفتم، چه در ایران باشید، چه در آمریکا باشید، چه آلمان باشید، چه در خود کانادا باشید، اگر بخواید اقامت دائم کانادا رو بگیرید بعد در یکی از برنامه‌های مهاجرتی واجد شرایط باشید. یعنی اینکه شما پاشید با ویزای موقت پاشید بیاید اینجا بنا به دروغی که در ایران بهتون تحویل دادن، و من دیدم حتی تبلیغ میکنن ویزای ملتی 5 ساله با امکان تبدیل، و این همونها هستن که باعث میشه که همچین گرفتاری های مردم پیدا بکنن. واقعا چنین چیزی نیست، این یک افسانه است، هیچ درصدی وجود ندارد که شما این همچین کاری رو بکنید. اونایی که ویزای با موقت میان، حتی اگر بخوان پذیرش دانشجویی بگیرن، ویزای دانشجویی بگیرن یا ویزای کار بگیرن، بعد باز درخواستشون رو خارج از کانادا ثبت کنن. برای اینکه درخواست رو خارج از کانادا ثبت کنن باید حتما یه بار دیگه باز برن بیرون برای گرفتن برای انگشت نگاری. بنابراین کسانی که ممکن است بتونن تقاضای دانشجویی بدن و بتونن استادی پرمیت بگیرن، خب باز باید برن بیرون، از بیرون بگیرن. ولی داشتن یا نداشتن این ویزای موقت تاثیر در ماجرا نداره. در ویزای کار هم همینه. ویزای کار هم باید جواب فرتش. حالا بعضی ممکنه بگن که آقا وقتی من اینجا هستم ممکن است بتونم کارفرمایی رو پیدا بکنم که قانعش بکنم که من جواب فر بده و بعد المایه بگیرم. خب شاید. ولی نه اینکه هر کسی سرش رو بزنه پایین بگه یا امید تبدیل ویز به ویزای کار و ویزای اقامت و پاشه بیاد اینجا، چنین چیزی نیست. در مورد اقامت هم که اصلا هیچ فرق نمیکنه که شما دیگه در کجا در کدام نقطه از این دنیا زندگی میکنید. در مورد دچار توهم نباشید لطفا و واقع بینانه اقدام بکنید. حامد میگه که طبق ارزیابی رایگان مهاجرت از طریق نیروی متخصص فدرال را دارم. طبق ارزیابی رایگان امکان مهاجرت از طریق نیروی متخصص فدرال را دارم. آیا امکان ادامه تحصیل بعد از ورود به کانادا برای مهاجرین میسر میباشد؟ خب معلومه. وقتی شما به عنوان مهاجر آمدید هر کار دلتون میخواد میتونید بکنید، هم میتونید ادامه تحصیل بدید، هم میتونید کار بکنید و هیچ منعی ندارید، هیچ مشکلی ندارید، هیچ فرقی بین شما و کانادایی ها نیست. بله. خب اسدپور، محمد اسدپور میگه که وقت شما بخیر، من با من اسپانسر همسرم ششمه درخواست دادم هفته پیش. خب اینی که جواب دادیم که دوست عزیزی که تکرار کردیم. زانیار میگه که آیا از راه تحصیلی میشه اقامت دائم گرفت؟ تو رو خود جواب بدید. دائم جواب میدیم التماس نمیاد. بله دوست عزیز، شما اگر که با اقامت اسمش نیست، با ویزای تحصیلی تشریف آوردید در کانادا و بعد اینجا درستون رو خوندید، این امکان هست که اقامت دائم بگیرید. یا در کبک هستید که بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی میتونید در برنامه PEQ اقدام بکنید. اگر در کبک نیستید بعد از فارغ التحصیلی میتونید ویزای کار بگیرید، چون یک ویزای کاری هست که بهش میگن After Graduate Work Permit، که After Graduate Work Permit رو که گرفتید، امروز کلمات نمیچرخه، شما میتونید کار بکنید و بعد از یک سال کار کردن در برنامه تجربه کانادایی میتونید اقدامتون رو انجام بدید. همشون شرط زبان البته دارن. خب آیا با صدور ویزای هنری امکان تغییر نوع شغل یا خرید بیزنس هست؟ این ویزای هنری چیه؟ من نمیدونم این ویزای هنری چه جور ویزایی است که به شما به شما گفتند. بعضیا یه زمانی یادم در سالها پیش یک گروه متقلبی در اصفهان راه افتاده بود و اینها ویزاها اسم میذاشتن. یکی اومد دفتر رو گفتش که به من گفتن که ویزای اقامت برات میگیریم از روش پارتنری، از یک روش. گفتم والا در روش های مهاجرت به کانادا ما چنین روشی رو نداریم. گفت نه اینا خیلی جدی میگفتن روشی پارتنری. و ما بعداً تهش درآوردیم فهمیدیم که بله این ماجرا اینجاست که اینا تقلب میکنن. یک کسی که مراجعه میکنه میان پرونده درش یه سری موارد رو جعل میکنن، بعد میچسبونن به پرونده ای که موجود دارن و مجرد است. میگن خیلی خب این آقا الان یا خانم همسر یا پارتنر این آقا یا خانم دیگه است و به این ترتیب شده بود روش پارتنری. حالا چیزی به اسم ویزای هنری ما نداریم در ویزاهایی که در کانادا صادر می شود. ویزا در کانادا به طور کلی دو قسم است، دو مدل است. یا ویزای اقامت دائم داریم و ویزای اقامت موقت. ویزای اقامت دائم که خب تکلیفش معلومه، در یکی از برنامه‌های مهاجرتی که منجر به صدور ویزای اقامت دائم می‌شود اگر شما شرایط دارید اقدام می‌کنید. ویزای موقت هم فقط سه مدل هست: ویزای کار، ویزای دانشجویی و ویزای اقامت موقت بالا یا ویزای بازدید، ویزیتور ویزا. خب خارج از اینها ما هیچی نداریم. وقت گولتون نزنن آقا مهاجرتون یه ویزایی هست که تازه اومده اسمش ویزای فلان است یا ویزای پارتنری یا ویزای هنری که الان دوستمون میگه. بله خب نوشتن از اگر حالا از ایران جهت ویزای کار با خرید بیزنس عمل کنیم. بله، شما اگر بیزنس اینجا بخرید، اگر واجد یک سری شرایط باشید، میشه برای اداره اون بیزنس برای شما ویزای کار گرفت. نامه اما و اگر رو داستان داره ها، نه اینکه هر بیزنس رو شما خریدید بر ترتیبی بود ویزای کار قطعا میگیرید، نه. تازه اگر شما اون شرایطی رو که مورد نظر است داشته باشید، شاید ویزای کار بدهند. بنابراین در خرید اون بیزنس باید دقت بکنید، نرید بیزنس رو بخرید خودتون متعهد بکنید بعد ویزای کار هم نگیرید. این هم باز مسئله است. بنابراین اگر ویزای کار، ولی به طور کلی شده نیست. آیا هزینه تحصیل در مقطع لیسانس زیاد است؟ خب وقتی میگیم کم یا زیاد، اینا کلمات نسبیه، یعنی صحبت از نسبت است. زیاد نسبت به چی؟ کم یا زیاد نمیشه گفت. زیادتر از چیزی است یا کم؟ زیاد است یعنی نسبت به چقدر زیاد است. لیسانس برای سال 15000 دلار اوریج است که شما میتونید در نظر بگیرید برای درس خوندن در کانادا. و مریم پرسیده، های مختاری ممنون از وقتی که میگذارید، چجوری میتونید از خود کانادا برای خود اشتغالی اقدام کنیم؟ چقدر میشه خود کانادا و غیر خود کانادا هیچ فرقی نمیکنه برای خود اشتغالی. باز دقت میکنید، شما خود اشتغالی یک برنامه مهاجرتی هست و برای برنامه مهاجرتی باید شما واجد شرایط باشید، چه در ایران زندگی کنید چه در خود کانادا، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین تفاوتی نداره. شما تشریف آوردید احتمالاً به عنوان توریست تو کانادا، حالا یا اینکه قرار است بیایید، الان میگید چجوری از خود اشتغالی میکنید. اگر قصدتون اقدام برای مهاجرت هست، از همون ایران برای مهاجرت اقدام کنید. پانشید بیاید اینجا و خودتون رو گرفتار بکنید. نمیدونید چه تعدادی از آدم ها دوچاری همچین گرفتاری شدن، یعنی پا شدن اومدن به این امید که اینجا میتونن بمونن، الان دارن از جیبشون خرج میکنن یا و کلی هم هزینه شده واسه شون، بعد هیچ فرقی هم به حالشون نمی کنه، هیچ تأثیری در وضعیتشون نداره. بله، نوشتن خبری از نتیجه فعالیت ثبت شده دوره اول مبقوجی کبک ندارید؟ نه متاسفانه، که خبری داشته باشیم خبر رو اصلا نگه نمی داریم، بلافاصله روی سایتامون استفادهش می کنیم. رسیدیم به علیرضا که اجازه بدید که سوالشون رو نگه داریم بریم سراغ فیسبوکی ها. گفتم این رو گفتم که یادم نره تا کجا بودم. فیسبوکی های عزیز، مهران رو جواب داده بودیم، حسن رو هم جواب دادیم. سامی تمنا نوشتند که خواهرزاده من برای سال آینده دانشگاه اتاوا پذیرش گرفته برای دوره فوق لیسانس، اگر او اکنون از طریق اکسپرس انتری تقاضای مهاجرت کند، آیا این خللی در قبولی دانشگاهش رخ میدهد؟ خیر، هیچ اتفاقی نمی‌افتد، زیرا به تمام شرط قبول شدن در اکسپرس انتری دارد. چه بهتر، فرقی نمیکنه کجا باشه، بیاد دانشجو و قبولی دانش. و از کسانی شنیده که قبولی دانشگاه یک شرط داره که به کشور خود برگردد، یعنی چی؟ نه، هیچ مشکلی ندارد، ایشون پرونده اکسپرس انتریشون رو ادامه میدن، درخواست دانشجویی هم که دادن رو میتونن تشریف بیارن. اگر میتونن در طبیعی چون ویزای دانشجویی ندهند، ولی نه به این دلیل که ایشون قصد مهاجرت دارن. گفتم همین بحث دوال اینتنشن رو قبلا اشاره کردم اول همین ویدیو، اگر دوباره ببینید بعد از اینکه منتشر شد روی فیسبوک یا در کانال تلگرامی ما رو فراموش نکنید، parscanada.com در تلگرام حتما امروز زحمت بکشید ببینید. مجتبی میگه که من معمار ساختمان هستم، میخوام به کانادا مهاجرت کنم، به چه صورت بعد درخواست مهاجرت کنم؟ فرم ارزیابی ما رو در سایت canpars.com تکمیل بفرمایید، ما بررسی میکنیم و در خدمت شما هستیم. بله، مهران اکبرزاده میگه که بله، مثل که سوالم رو درست نگفتم، شاید بعد اینجوری عرض میکنم که برای شغل رانندگی در بخش حمل و نقل سنگین اعلام نیاز میشه. آخر هر شرکتی میتونه افراد رو از خارج به عنوان کارگر استخدام بکنه و بعد کاری قانونش رو انجام بده. برای شما گفتم با شرکت کامیونداری، تراکینگ، رانندگی کامیونه که رانندگی کامیون لازم داره تماس بگیرید، ممکنه که بخوان و کاراش هم بکنن. البته مشکلی که وجود داره، ممکن مشکل بحث لایسنس و بحث اینا هم هست که احتمالا خودشون میدونن چیکار کنن. علیرضا عباسی میگه که با درود و عرضه سلامتی برای ما Hunger is the most powerful force for success. انتونی رابینز. بله. ممنون از علی رضای عزیز میگه که گرسنگی بزرگترین انگیزه یا نیرو برای موفق شدن است، از آنتونی رابینز گفتم و بعد برای ما آرزوی سلامتی کردن و مجموعه وزین کمپاست. ممنونم از اظهار لطف شما و به هر حال جمله قشنگی که نوشتید بر جمله حکیمانه است. بله، حمید میگه که حمید کار درست، احتمالا خودش هم کار درست یا فامیلشونه دیگه. من به عنوان برنامه نویس مشغول به کار هستم و قصد مهاجرت در چند سال آینده رو دارم، ولی مدرک دانشگاه مرتبط با کامپیوتر ندارم. آیا برای مهاجرت در برنامه از قبیل اسکیل بورد که داشتن مدرک مرتبط اجباری است؟ خب مدرک دارید و مرتبط نیست، یا مدرک اصلا ندارید؟ به نظر میاد که مدرک دانشگاهی دارید و مرتبط نیست. بستگی داره به نوع برنامه که اقدام میکنید و در بسیاری از موارد مشکلی نیست. برای فرم ارزیابی ما رو پر بکنید، در خدمت شما هستیم. بله، IT اگه داشته باشید که خیلی هم خوبه. فریبا توحیدی گفتن اگه کسی اینجا زایمان کرده باشه دوباره بخواد اقدام کنه ویزا میدن؟ اینجا یعنی در کانادا اقدام کرده و زایمان کرده، خب چرا ندن؟ اگه زایمان کنه تا 8 سال ویزا نه، هیچ چنین قانونی وجود نداره که تا 8 سال به کسی که اینجا زایمان کرده است ویزا ندهن. زایمان کردن جرم نیست، هیچ اشکالی هم ندارد. بله، اون پیام قبلی روی این مانیتور هست شد آقای اون که بچه ها فرستاده بودن. نوشتن من الان 53 ماه ببخشید 53 و 9 ماه و 24 و سن دارم، یعنی متولد 19 ژانویه 1964 هستم. اینو بابک پرسیده. خواستم بدونم بعد تکنو مدرک سرچ بعد از 19 ژانویه 2018 نیاز به مدرک زبان دارم یا خیر. ببینید شما بعد از ژانویه بذارید، چون بعد حساب کتاب بشه که الان 9 ماه چند ماه دیگه مونده تا ژانویه. از حضور شما که شما زمانی 54 ساله هستید که تولد 54 سالگیتون گذشته باشه، یعنی روزی که شما روز تولد 54 سالگیتون رو میگیرن 54 ساله هست. الان شما 53 ساله هستید. فاتن نوشته که فاتن محمودی من 3 ساله کامل در کانادا هستم و میخوام برای سیتیزنشیپ اقدام کنم. به من گفتن که بعد از اینو عدم سوء پیشنهاد از ایران بگیرم، یا واقعا چنین چیز الزامی است؟ اگر شما در 4 سال گذشته 183 روز یا بیشتر در یک کشور گذرانده باشید، بعد از اون کشور عدم سوء پیشینه بگیرید. بنابراین شما اگر 3 ساله که اینجا هستید و یک سال قبل از اون رو در ایران بودید باید بگیرید متاسفانه. و توصیه هم این هست که تا زمانی که ندارید هم مدارکتون نفرستید، نگید خب شاید کسر مدرک باشه، بسا که کل فرمندتون رو برگردونن و شما عقب بمونید. شاید بهترین باشه، یا اینکه میتونید صبر بکنید، انقدر صبر بکنید که در 4 سال قبل از تاریخی که میخواید اقدام بکنید 183 روز رو در ایران نباشید، یعنی 182 روز باشه، اصلا 181 روز باشه. روز جم میگه که من در یک شرکتی کار کردم که برام بیمه هم رد شده، میخوام نشون بدم که اونجا سوپروایزر آزمایشگاه بودم، ازش خواستم که گواهی سابقه کار بهم بدن ولی نمیدم. عجب، چطور میتونم سمتم رو به افسر بقبولنم چون تو گواهی بیمه سمت شغلی رو نمی نویسن؟ خب این دیگه کم لطفی اونهاست، ولی میتونید سلف دکلریشن لتر بنویسید. یعنی چی؟ این نامه خودتون اظهار بکنید، یعنی دقیقا یه نامه بدید توضیح بدید که اونجا چی کار میکردید، وظیفتون چی بوده و اینکه شرکت به شما چنین نامه رو نمیده، باهاتون همکاری نمیکنه. یک کاری دیگه هم که میتونید بکنید که یه نامه هم به شرکت بنویسید رسما و بگید که من ازشون بخواید که این کار رو براتون بکنن و اون نامه رو هم زمینه اون نامتون بکنید که به اداره مهاجرت بنویسید. یا من این نامه رو نوشتم، من با هم همکاری نکردن و بهم ندادن، ولی شغل من این بوده، کار من این بوده، معمولا میپذیرن. آیا بیماری MS باعث رد شدن در مرحله مدیکال میشه؟ اینو محمد پرسیده. بیماری متوقف شده ولی ایشون روی ویلچر میشینه و از طریق اسمش به همسر اقدام شده، اگر رد بشن در مرحله مدیکال میشه اعتراض کرد یا خیر؟ بله، ببینید در مورد مدیکال، حالا باز این رو هم به عنوان ویدیو مستقل میشه در نظر گرفت، در مورد مدیکال به دو دلیل مدیکال افراد رد میشه. یکی این که طرف بیماری واگیردار داشته باشد، مثل ایدز و هپاتیت و اینها که خطری است برای جامعه. دوم این که فرد هزینه پزشکی فرد پیش بینی بشود که بیش از سرانه کانادایی ها باشد که او 10-8 هزار دلار. در حالت اول که بحث بیماری واگیردار است و خطرناک که هیچ رد میکنه. در حالت دوم به این سادگی نیست، یعنی اگر با فرد مکاتبه میکنن میگن که شما به نظر ما هزینه پزشکیتون و هزینه نگهداری پزشکیتون به دلیل این بیماری یا به دلیل این سابقه بیماری یا به این دلیل حالا محدودیت حرکتی یا هرچی که هست، شما هزینه‌تون بیشتر از سرانه میشه، ما آیا توضیحی دارید؟ یا کیس لا هست در این زمینه، یعنی دعواهایی از سال 2005-2006 در سیستم اتفاق افتاده که طرف مدعی شده که آقا جان خیلی خوب، شما اصلا کی گفته شما هزینه منو بدید، بیشتر میشه خودم میدم. در مورد بچه ها، در مورد برنامه نیروی متخصص و برنامه سرمایه گذاری مطرح بوده، بنابراین رویه از اون به بعد اینطوری شده، اگر طرف هزینه به این دلیل میخوان ردش بکنن بهش اعلام میکنن. در این کیس های ما اینجوری عمل میکنیم که طرف به هر حال یک پولی رو نشون میدیم، یک توان مالی رو نشون میدیم که ایشون توان مالی داره و خودش میخواد اگر هزینه اضافی داشته باشه خودش کاور میکنه و از هزینه پزشکی خودش به عهده میگیره و همیشه پذیرفته شده این استدلال و کسی تا در این زمینه رد نشده. برای در پاسخ شما هم این هست که اگر بهتون گفتن هزینهش زیاد میشود و به کانادا داره هزینه اضافه تحمیل میکند، میتونید حتما بیایید و اعلام بکنید که خودتون هزینه رو به عهده میگیرید، این خود موکل یا حالا همسرش، خود متقاضی یا همسرش، خانوادهش. بله، فریبا تشکر کرده. نیلوفر نوشته من از طرفداری همیشه که برنامه شما هستم، ممنونم و میگه این بار آمدم که از شما تشکر کنم. ممنونم از لطف و مرحمت شما، خیلی لطف دارید دوست عزیز. مرجان ناظرزاده پرسیده من برای دو تا دخترم پذیرش مدرسه در گریت 8 و 11 گرفتیم و کارشون انجام شد و از فوریه دانش آموز در تورنتو هستن. من و پدرشون هم هفته آینده برای ویزای خودمون به عنوان والدین اقدام میکنیم و خواهرم هم همسرشون که تورنتو هستن میخوان دعوتنامه بفرستن. خب به نظرتون بهتره توی دعوتنامه قید کنن که متصمیم به سرمایه گذاری داریم در کانادا به هیچ وجه، به هیچ وجه در آینده یا نه؟ چون واقعا تصمیم همیشه در کانادا سرمایه گذاری کنیم و چون شرایطش رو داریم برای اقامت دائم پی آر پاسپورت بگیریم. البته میدونم که پروسش در اندک ساتون میگه چه باید بگید، بهتر دعوتنامه قید بشه یا نه. خیر، به هیچ وجه، به محض اینکه در دعوتنامه قید بشه که قصد سرمایه گذاری داره، یعنی قصد موندن نه و پروندهتون ردش رو قطعی میکنید، به هیچ وجه نه چنین چیزی بیاد. و البته خب شما هم حتما برای اقامت دقت میکنید که حتما بررسی میشه، که بررسی میکنه که اصلا چنین شرایطی دارید یا ندارید و میدونید حضورتون در کانادا تاثیر در این ماجرا ندارد. و کس رو در مورد آمریکا سوال کرده، آیا داشتن ویزای یک بار ورود آمریکا کسب در شرایطی که در کانادا برای خارج ارائه نمیشه توجیه قابل قبولی برای برگشت به کانادا بعد از ابطال کارت پی آر هست؟ خیلی سوال پیچیده کردید. نه، و به این سادگی نیست، خیلی روش حساب نکنید. این آمنه حسیدی هم آخرین سوال فیسبوک نوشتن که من اقدام به سیتیزن برای سیتیزنی اقدام کردم، امتحانم دادم، قبول شدم، انگشت نگاری هم انجام دادم، اصلش فرستادم، حالا نامه اومده که شما انگشت نگاریتون در نامه نیست، مجددا کپی اون رو فرستادم و خبری نشد و خلاصه سه بار با نوت نوشته که برایشان فرستادم، امیدوارم قبول کنه، به دستشون نرسیده باشه. خب مسئله است، باید اصلش رو داشته باشن در عدم سوء پیشینه. خب فیسبوکی ها میتونن همچنان باشن، ولی اینستاگرامی ها دو دقیقه بیشتر از وقتمون براشون نمونده چون اینستاگرام قطع میکنه. سوال علیرضا رو شروع میکنم، چند سوال دیگه شروع میکنم، قطع میشه، دوباره ما برمیگردید، 7-8 هفته برمیگردیم، 7-8 دقیقه میمونن که بقیه تا اونجایی که میتونم سوالات رو جواب بدم، ولی متاسفانه بیشتر از اون امکانش امروز نیست. علیرضا در اینستاگرام سوال کرده بود، ممنون از زحمات شما، علیرضا هستم، از طریق سرمایه‌گذاری اقدام کردم و پول رو هم واریز کردم، فایل نامبرم فرستادم. به نظرتون تا کی باید منتظر مدیکال باشم؟ حداقل یک سال دیگه، حداقل. سیمین میگه که وقتتون بخیر، من رشته کارشناسی رادیوتراپی هستم و با سابقه 4 ساله بیمه مربوطه و سن 27 ساله 27 سال بهترین راه واسه مهاجرت چیست؟ فرم ارزیابی رو پر بکنید. تمام کسان دوستان عزیزی که سوالشون در این ارتباط است که من شرایطم اینه، چجوری میتونم برای مهاجرت اقدام بکنم؟ پاسخشون یکی، شما حتما فرم ارزیابی ما رو در سایت پر بکنید، ما بررسی میکنیم شرایطتون رو و مطابق وضعیت شما بهتون میگیم که چجوری میشه براتون اقدام کرد و اینکه میشود یا نمیشود. خب دوست عزیزم، در مورد سازکشان سوالش رو تکرار کردم که عرض کردم اگر اینستاگرامی ها قطع شد که قطع میشود، دوستان عزیزی که ما بلافاصله لایف میشیم و میتونید باز دوباره سوالاتتون رو مطرح کنید. نازنین پرسید، درود بر شما، پسرم 23 ساله است، کارت پی آر داره، تصمیم داره نامش رو عوض کنه و پاسپورت کنه با نام جدید بگیره، حتما باید شناسه مدرک ایرانیش رو هم تغییر بده. حتمی وجود ندارد، ولی اگر چون آخه این تغییر نام داستانش متفاوت است، شکلهای مختلفی ممکن اتفاق بیفته، ولی خیر، پاسخ تو کلیتون خیر هست. جلیلیان یا جلیلی مجتبی نوشته، من 2 هفته پیش برای کبک از طریق شرکت شما ثبت نام کردم، ممنون که با ما هستید، ولی مدرک فرانسه ندارم، تا کی فرصت دارم بگیرم؟ حالا والا مشخص نمیشه که شما، هیچ قاعده وجود ندارد. و دوست عزیزی که تازه موکل ما شدید و باز با خدمت شما بگم، موکلین بهتر است که ایمیل بزنن سوالاتشون. خب فیسبوکی ها تنها موندید چون اینستاگرامی ها رفتند و ما تعداد دوست تعدادی رو داریم که در فیسبوک هستن و میتونیم سوالاتشون رو تمام بکنیم. آمنه سوالش رو جواب دادم و یکی دیگه آمده، اونم آلام عسکری نوشتن، من 4 سال که در کانادا هستم، یک ماه و 15 روز رو ایران بودم و 1 ماه و نیم هم استرالیا و در تاریخ مختلف، من هم بعد امنیستی از ایران بگیرم؟ بله، اگر در 4 سال گذشته مجموع روزهایی که در یک کشور بودید به 183 برسه باید بگیرید، اما اگر مجموعش نمیرسه، یعنی شما ممکنه یک بار رفته باشید 180 روز رفته باشید، شما نباید بگیرید، اما اگر 5 بار رفتید و جمعش از 183 بیشتر میشه باید بگیرید، هرچند هر دفعه که رفتید خیلی کم بوده. خب و این قاعده است، بنابراین در کیس شما باید حتما این رو بگیرید. آمنه هم که گفته مشکلی پیش نمیاد در روند پرونده، امیدوارم که پیش نیاد. خب بریم سراغ فیسبوکی هایی که برگشتند و سوالاتشون رو ما بررسی نتونسته بودیم جواب بدیم و امیدوارم، خیلی هم زیاد سوال بود و همشون دارن برمیگردن. بله، ولی هنوز کسی سوالی ننوشته. خب سوال اول رو نوشتن، من هنوز مدرک آیلتس نگرفتم، من الان میتونم در اکسپرس انتری ثبت نام کنم؟ اگر بله آیلتس رو چند بزنم؟ شما نمیتونید تا آیلتس ندارید در اکسپرس انتری ثبت نام بکنید، اجباری هست. سارا پرسیده که یکی میگه بعد از گرفتن سی اس کی میتونم هزینه زایمان رو دریافت کنم و رایگان زایمانم انجام بشه؟ آیا درسته؟ خیر، درست نیست. با صرف سی اس کی شما زیر پوشش بیمه نمیرید، بنابراین رو این حساب نکنید و نمیشه همچین چیزی. مهرداد میگه که من امتحان آیلتس دادم 5.5 شدم، امتیازم به 62 میرسه، آیا لازم باید امتحان بدم؟ در کجا امتیازم به 62 میرسه و کدوم برنامه هست؟ خب این رو هم بس. خب آیا بعد از دوره کالج میشه درخواست اقامت داد؟ بله، اگر بعد اون چیزی که در کالج میخونید در چارچوب پی ای کیو یا تجربه کبکی یا حتی در کبک عرض کردم باشد میتونید، اگر که در خارج از کبک هستید داستان فرق میکنه، بسته با تحصیل نمیتونید اقامت بگیرید در برنامه تجربه کانادایی. فرزندم که دانشجوی سال دوم است، چه زمان میتونه اسپانسرشیپ هم شود؟ یعنی شما رو اسپانسر کنه منظورتونه؟ اسپانسرشیپ هم شود، شما بایستی که خانم فرهناز ایشون بره سر کار، درآمد کانادایی پیدا بکنه در حد قابل توجه و بعد بتونه شما رو اقدام بکنه براتون. یعنی اگر الان دانشجو سال دومه، تا یه 10 سال دیگه چنین امیدی رو نداشته باشه حداقل. آیا سهمیه برای 2017 ایران تموم شده؟ ویزای 2017 ایران نه چنین. کدوم ویزا منظورتون؟ اگر ویزای موقت هست، فکر نمی کنم، چون هنوز هم دوستان دارن ویزا می گیرن. و نوشتن تاثیر و صورت ریسه پرونده دارد، بدون آیلتس اصلا شما نمیتونید پرونده رو باز بکنید در اکسپرس انتری. من 7 اکتبر از طریق اکسپرس ساسکا وارد کانادا شدم و 13 اکتبر نامه از کبک گرفتم که آزمون وریفیکیشن بدم. آیا نمیشه که آزمون اقامت من رو تو شهر مشکل؟ نه خیر عزیزم، این دوست عزیز ما یه پرونده کبک داشته، بعد رفته پرونده ساسکاچوان باز کرده، حتی ساسکاچوان اقامتش گرفته، تموم شده پی کارش. بعد الان کبک بهش نامه داده که ما اون نامه نمره زبان شما رو قبول نداریم. میگه حالا اقامتم چه مشکل میشه؟ خیر، شما اصلا اون نامه رو توجه نکن، به زندگیت برس. خب پیام میگه که با تشکر، یک سوال، کارشناس شما به بنده گفتن که امکان درخواست همزمان برای اقامت در طریق برنامه کاری کبک و ساسکاچوان رو دارن، ولی بنده خوندم که در صورت درخواست دوم، درخواست اول شما کنسل میشه. بله این دو نمیدونم حالا کجا خوندین، ولی ببینید عرض کردم، گفتم در عمل چنین چیزی ممکن است. یعنی در عمل شما میتونید، همین دوست عزیزی که الان قبل از شما سوال کرده بود، پرونده کبک داشته، پرونده ساسکاچوان باز کرده، از ساسکاچوان برنامه گرفته. بله اگر به ساسکاچوان بگید که حالا از شما که نمیپرسه، ولی اگر اعلام بکنید به ساسکاچوان من پرونده کبک دارم، ساسکاچوان میگه نه. اگه به کبک هم اعلام بکنید که برای احساس کاشمان دارید، کبک میگه نه. گفتم در عمل ممکن است، در عمل میشه این دوتا رو داشت تا زمانی که به مرحله فدرال نرسیده. وقتی رسید به مرحله فدرال، یک شن انتخاب کنید میرید جلو. قاعده این است که شما وقتی برای کبک، برای یک استان اقدام میکنید، قصدتون زندگی در اون استان هست. شما نمیتونید همزمان دوتا قصد متناقض داشته باشید. ولی خب با توجه به اینکه وضعیت، واقعا وضعیت ما در حوزه مهاجرت یه جوری است که باید هر امکانی رو استفاده کرد، عملا ما برای موکلین این کار رو انجام میدیم و اونایی که مایلن هر دو طور میتونن پرونده داشته باشن. اگر من امسال در اکسپرس انتری با سن 32 سال ثبت نام کنم، هر سالی که میگذره و انتخاب نشدم، امتیازش، ببینید امتیاز اکسپرس انتری شما، بله دیگه طبیعتا وقتی دارن به شما امتیاز میدن که شما رو جدا بکنن، تا زمانی که در برنامه نگرفته اید، بله. بله پیام هم گفته که توضیح بدید، پیام عزیز نمیدونم چی رو توضیح بدم، خود توضیح دادم دیگه، بله توضیح دادم پیام شد. خب بابی میگه بعد از گرفتن ویزای کار بود به کانادا برای تغییر شغل چه باید کرد؟ باید درخواست بدید اگر که ویزای بس ببینید. آها بذارید واضح تر، ویزای کار یا ویزای دانشجویی رو چند جور میشه صادر کرد؟ حالا ویزای دانشجو می‌ذاریم که الان ویزای کار هست. در مورد ویزای کار، یه وقت هست که شما اوپن ورک پرمیت می‌گیرید. یه حالتایی به افراد اوپن ورک پرمیت میدن. به کیا؟ به کسی که همسرش دانشجوه، به کسی که همسرش ویزای کار داره، به کسی که بعد از فارغ التحصیلیش ویزای کار می‌گیره. اینا همش اوپن ورک پرمیت میدن. به همسری که منتظر ویزاش هست در برنامه اسپانسرشیپ، اینا همش اوپن ورک پرمیت میدن. کسی که اوپن ورک پرمیت می‌گیره، هر جایی می‌تونه کار بکنه و هر کاری می‌تونه بکنه. یعنی محدودیتی نداره. یه وقت هست که ورک پرمیت رو برای شغل معین در مؤسسه معین میدن که معمولا اینطوری است. در این صورت شما وقتی شغلتون رو عوض میکنید، بایستی بیاید جاب آفر جدیدتون رو بفرستید و اگر LMIA لازم دارد، LMIAتون رو برای شغل جدید بگیرید و بعد درخواست مودیفیکیشن بدید و درخواست تغییر بدن. به این سادگی نیست. نازنین میگه که درود مجدد، اگر سر سرمی گذاری که بگه وارد کانادا شوی و بلافاصله به ایالت دیگری نقل مکان کنی، بعدها به مشکلی بر نخواهیم خورد؟ نه، اگر بیایید و بعد بروید خیر، و قاعدتا حتی اگر نیایید هم نه، ولی یک احتیاطی هست که ما گفتیم حتما کسانی که از طریق استانها اقدام میکنن، حتما در اون استان حتی اگر شده چند روزی رو باشند. خب سال نه، ماه هم نه، هفته هم نه، حداقل چند روز. و دلیلش رو هم توی یک ویدیویی براتون توضیح دادیم و اگر بخواید اون ویدیو رو در پارس کانادا میتونید ببینید. بله دوستی نوشتن من مدرک مدیریت دارم، اگر سابقه همون بیمه کارگری باشم، واسه هم امتیاز سابقه کاری حساب شه. یعنی چی بیمه کارگری؟ شما همینقدر که یک بیمه ای داشته باشید که نشان می دهد شما برای یک مجموعه ای کار کردید، اون کافی. مهم نیست در عنوان اون بیمه چی نوشته شده، چون همه رو الان همه رو می زنند کارگر، عنوان سمت شغل رو نمی زنند متاسفانه خوشبختانه. بنابراین شما اگر میگید که برای فلان مؤسسه کار کردید، در لیست بیمه مؤسسه باید باشید و سابقه بیمه تون نشون بده که برای اونجا کار کردید. پس از ورود به کانادا چگونه و چه زمانی باید اظهار کنیم که در ایران ملکی داریم و میخوایم مبلغ رو به کانادا بیاریم، بفروشیم مبلغش رو بیاریم؟ ببینید، هر کسی که رزیدنت کانادا میشود بعد فرمای تکسش رو در زمان معین در سال در هر سال پر بکنه. این زمان تکمیل فرم کی هست؟ همیشه آوریل هست، ماه آوریل هر سال. و در فرم های مالیاتی یک سوالی می شود که آیا دارایی یا حالا دارایی بالاتر از 100 هزار دلار در خارج از کانادا دارید یا خیر، که اونجا باید بگید بله. و حالا این فرم هم دارن در کنار شست کرد فرم بکنید، با یه حسابدار خوب و وارد صحبت بکنید. بعدا اگر اون رو فروختید و آوردید هیچ اشکالی ندارد، چون منشأ اون پول مشخص بوده. و در ازم اگر هم حال تا حالا این کار نکردید، باید با حسابدارتون مشورت بکنید، اگر قبل از این در کانادا بوده اید و اینها، مشورت کنید ببینید چه باید بکنید در این ارتباط. ولی برای مشکلی نیست اینکه سر مرز اعلام بکنید یا یعنی موقع ورود اعلام، یا یعنی اینکه برید جای دیگه اعلام بکنید، اینا نیست. حتی میتونید شما وقتی اومدید حتی پولش رو منتقل کنید، بانک از شما راجع به منشأش سوال میکنه و منشأش هم که منشأش فروش اون آپارتمان یا خونه هست که اعلام میکنید و اون پول میاد تو حساب شما. حالا بعدا اگر که شما وارد سال دیگه که دارید فرم مالیاتیتون رو پر میکنید، عملا دیگه اون میپرم آوردید فروشم فروختید، یعنی برای اون حتی اون نیاز به اعلام هم نداره، نمیتونه بگه آمد چیزی داشتم. اگر یه ملک بالای 100 هزار یا مال بالای 100 هزار دلار ایران ندارید، خب دیگه ندارید. آیا میشه همزمان با پروفایل اکسپرس انتری باز کرد و دانشجو هم به کانادا آمد؟ بله، هیچ مشکلی نداری. این رو در مورد صحبت کردیم. خب هیچ پرونده نداشتیم که بعد از دریافت سی اس کیو، اینو سارا پرسیده، 6 ماه مدیکال انجام بشه. ما پرونده داشتیم که از ابتدا تا انتهاش 6 ماه شده با اثر همین کبک، ولی قاعده ای نیست، یعنی اصلا نمیشه گفت بله 6 ماه انجام شده، ولی زمان با زمان فرق میکنه. اینکه ما داشتیم یا نداشتیم، ما سالهاست تو این بیزنس هستیم، همه چی دیدیم. خب برای این واقعا سوال، یعنی پاسخش کمکی به شما نمیکنه، بعد منتظر باشید. برای گرفتن ویزای جهت مصاحبه در برنامه سرمایه‌گذاری کبک ویزای شنگن نیازه؟ اگه ویزای شنگن رد چه؟ نه یعنی نیاز نیست. این رو نیما تدبیر پرسیده، ویزای شنگن لازم ندارید، همین دعوتنامه دولت کبک کافیه. و حالا شنگن داشته باشه خب خیلی خوبه، ولی همون دعوتنامه دولت کبک کافیه. و اون دعوتنامه‌ای که ما میدید، اگر موکل ما میدیم بتون، اگر موکل ما باشید. سپیده میگه که 56 ساله هستم، کمترین میزان سرمایه‌گذاری باید به کدام استانه؟ سوال باز غلطیه خانم سپیده عزیز. شما فرم ارزیابی رو در سایت ما پر بکنید، من در خدمت شما هستم. راجع به اون قسمت که راجع به سرمایه‌تون سوال میکنید جواب بدید، ما در خدمت شما هستیم، بررسی میکنیم در کدوم برنامه شما واجد شرایط هستید، نه اینکه کدوم برنامه ارزون تر است و فلان. برنامه ساسکاچوان رو برنامه ساسکاچوان مدرک زبان الزامی است؟ بله. در مورد خود اشتغالی مدت 4 سال است، چرمدوزی و معرق چرم روی چوب انجام میدم، میتونم اقدام کنم؟ بستگی داره. در مورد بایستی که حتما فرم رو ارزیابی پر بکنید، بررسی بشه. خود اشتغالی این که شما بایستی که از این طریق بایستی که هزینهاتون رو تعمیم میکردید در دقیقه 2 سال گذشته، و این که بتونید ثابت کنید که بعد از این هم شما وقتی در کانادا هم میایید میتونید از این طریق تأمین بکنید خودتون رو، که حالا یه کمی شک دارم در مورد شما. فرم ارزیابی رو پر بکنید، در خدمت شما هستیم. سلام، خسته نباشید، با داشتن امتیاز کافی در پرونده که بگو داشتن مدرک فرانسه اجباری است؟ خیر، ولی فرانسه رو بخوانید و بدانید، چون اگر براتون مصاحبه گذاشتن بتونید از پسش بر بیاید. سوالات تمام نمیشه، فکر میکنم تا ساعت 3 اینجا بشینم سوالات رو نتونم تمام بکنم. اجازه بدید ما دو تا سوال دیگه رو در اینستاگرام جواب بدیم، و اگر سوال دیگه در فیسبوک آمده است فیسبوک رو هم جواب بدیم و باتون خدافظی کنیم. حالا بذارید 4 تا از اینستاگرام جواب بدیم و بقیه فیسبوکی ها رو. خب سمیه رو که خود اشتغالی بود جواب دادیم. داو اس اچ میگه با داشتن امتیاز کافی در بنده، اونم جواب داریم پس حساب نمیشه. مهران، من با نمره 5.5 آیلتس امتیاز 62 برای کبک میرسه، لازم مجددا امتحان بدم برای سرعت رسیدگی؟ تأثیری داره؟ امتیاز بالاتر به سرعت رسیدگی هیچ ربطی نداره عزیزم. شما بایستی اون پرونده به نوبت رسیدگی میشه، چه امتیازش زیاد باشه چه کم باشه، خب تا بررسی نکنن که نمیدونن امتیازتون چقدره، پس تأثیری در ماجرا نداره. بنابراین بایستی نمیتونم توضیح کنم که نمره بالاتر بگیرید، حتما تفاوت تو کارتون ایجاد میشه. مسعود میگه که برای کالج تافل لازم هست یا آیلتس؟ بعد ببینید کدوم کالج. آخه بعضی کالج ها معمولا همشون تافل و آیلتس رو میپذیرن، ولی اینکه کدام. خب تا حالا شد دو تا سال. علی نظری میگه به جای آزمون وریفیکیشن آزمون تف رو می نمیتوان چند بار داد یا فقط یک بار میتوان آزمون داد برای آزمون وریفیکیشن؟ من منظورتون از وریفیکیشن متوجه نمیشم. اگر منظورتون این قسمت مجبور در ارتباط با این افرادی بوده که نمرشون نپذیرفتن و گفتن نمره کوتشون رو تکرار بکنن، دقیقا مطابق نامه عمل میکنن. ولی اگر به طور عمومی دارید سوال میکنید، شما هر بار هر چند تا آزمونی که بخواید بدید میتونید بدید و اون نمره مرتبش رو بفرستید، جز تست اف که مستقیم اعلام میشه باز شما اون اشکالی نداره، شما میتونید چند بار امتحان بدید اگر هنوز در زمان خودش در محدوده زمانی خودش هست، امتحان بدید و نامه رو بفرستید و اونها طبیعتا نامه ای که شما فرستاده اید رو و آب بالاترین نمره‌ای که شما فرستادید رو در نظر می‌گیرن، به شرط اینکه در همون چارچوب زمانی باشد اگر جزء این بحث اکوت هستید. برای هیچ محدودیتی در تعداد امتحان وجود نداره در هر صورت. و نوید میگه که همسرم توی کالج توی ونکوور درس می‌خونه و منم با اون همراه میرم، آیا امکانش هست که اقامت بگیریم؟ بله، اگر کالجشون رو تمام بکنند، درسشون رو تمام بکنن، بعد میتونن یک ویزای کاری بگیرند، اوپن ورک پرمیت بگیرن و اگر وارد کار بکنند یک سال بعد از طریق CEC میتونن. تو برنامه استانی هم حتی با کالج کاری نمیتونن بکنن، کار سختیه. اگر میومدید و همین کار رو در کبک میکردید قطعا میتونستید بگیرید بدون هیچ سختی. البته شما که دارید به عنوان همراه میرید، شما هم ویزه کار دارید میگیرید، من میذارم که حتما ویزه کار بگیرید چون قاعدش اینه. شما اگر یک سال کار بکنید در یک سری حالا لول معینی، البته شما هم میتونید از طریق CEC یا تجربه کانادایی اقدام بکنید. آخرین سوال رو در اینستاگرام در خصوص کیس PR توضیح میدین که اساساً چی هست؟ نه، خیلی سوال جالبیه، اینو آرش پرسیده. در خصوص کیس PR توضیح میدید که جریان چی هست؟ این PR یعنی پرمننت رزیدنسی به کسی هم که PR داره بشه PR چون پرمننت رزیدنته، یعنی که اقامت دائم. برای اقامت دائم هم بایستی که شرایط اقدام رو در یکی از برنامه هایی که منجر به صدور ویزای اقامت دائم می شود رو داشته باشید، برای اینکه بدونید آیا واجد شرایط هستید یا نه فرم ارزیابی مورد در سایت canpors.com تکمیل بکنید که بررسی بشه شرایطتون و اون وقت معلوم می شود که شما آیا میشه براتون اقدام کرد یا خیر. ولی اساسا یعنی اقامت دائم کانادا. خب و چون این سال خیلی بامزه بود، اجازه بدید این سال آخر رو هم سال بعدی رو بخونیم که نوشته ممنون از پرسش پاسختون، من موکل شما هستم و برنامه من برای کبک ثبت شده در سال 2016. من اگه برای کبک ویزای دانشجو اقدام کنم و در داخل استادی پنن بنویسم که برمیگردم؟ شما همیشه وقتی دانشجوی اقدام میکنید باید بگید که بعد از تحصیلم میخوام برگردم. این که برای کبک اقدام کردید هیچ ربطی به اون ماجرا ندارد و هیچ اشاره‌ای هم نمی‌کنید. اینکه شما برای کبک اقدام کرده اید در ارتباط با ویزای دانشجویتون هیچ جایی از طرح شدن ندارد و اصلا مطرحش نمی کنید. این رو دقت بکنید عزیزان من. و در ضمن موکلین قرار شد که به ما ایمیل بزنند و در برنامه های زنده سوال مطرح نکنند. چرا؟ چون حالا این سوال اشکال نداشت، چون عمومی بود، چون بعضی دوستان در خصوص پرونده شون سوال میکنن و اون خصوص پرونده رو واقعا نمیشه در برنامه زنده جواب داد، به خصوص که اگه بخوان تصمیم گیری بکنن. از یک سو من به پرونده شون، به همه جزئیات پرونده شون قطعا نمیتونم اشراف داشته باشم، بحثی بررسی بشه، پرونده‌تون رو ببینم. دوم اینکه بحث کانفیدنشیالیتی مطرح میشه، خیلی وقتا از استوری صحبت‌ها محرمانه است، نباید مطرح بشه. یه سری اطلاعات رو من نمیتونم اینجا بگم، یا تو شما نباید بگید یا بنویسید اینجا زیر این کامنت ها. و از همه مهمتر اینکه بحثی مسترد بشه. وقتی شما موکل ما هستید، رسما سوال می‌کنید، رسما جواب می‌گیرید و این مسترد میشه، برگ از پرونده‌تون میشه که به هر حال میماند و بعد اگر مسئله بعداً در بین باشد قابل استناد است. خب من فکر می‌کنم دیگه خب یک سوالی رو احسان کرده که من استادی پرمیت دارم واسه یک کالجی که، و صحبت کرد که اگر انصراف بدم و از اول جامعه در یک کالج دیگه در ویکتوریا شروع کنم چه میشه؟ شما وقتی با ویزای و استادی پرمیت اینجا هستید، اگر دانشجو نباشید حق موندن ندارید، مشکل پیدا میکنید. برای این بعد برید از یک کالج جدیدتون که مایل هستید، اولا باید استادی پرمیتتون رو نگاه کنید. اگر در استادی پرمیت شما مخصوص این کالج هست و برای این کالج در ونکوور استادی پرمیت گرفتید که هیچی، بعد حتما برید پذیرش بگیرید از کالج جدید و بعد مودیفای بکنید و در حقیقت استادی پرمیتتون قابل استناد باشد برای کالج جدید. اگر که نه، به شما استادی پرمیت دادن بدون برای تحصیل در کالج، یا اصلا استادی پرمیت دادن برای تحصیل در هر مؤسسه آموزشی در کانادا، شما هیچ مانعی ندارید، میتونید برید پذیرش بگیرید و بعد، ولی انصراف ندید. شما اگر دانشجو نباشید اجازه ماندنتون زیر سوال است و حضورتون غیر قانونیه. آزا پرسیده که اگر تیر 97 مدرک لیسانس رو بگم و سابقه کار 6 ماه و آیلتس 4 فرانسه B1 داشته باشیم، اسکیل ورکر کبک 2018 میرسیم؟ چرس کن، اصلا مقررات سال 2018 معلوم نیست که چه باشد، چه برسه اینکه شما الان از من چنین سوالی میکنید. فرم ارزیابی رو پر بکنید که در دیتابیس ما حضور داشته باشید و بعدا خدمت شما باشید. ممنونم از همراهی شما، من دیگه نمیتونم ادامه بدم. خیلی ممنونم از اینکه با ما بودید. اونهایی که سوالشون رو جواب ندادم میتونن سوالشون رو ایمیل بکنن به info@campus.com، به من سر فرصت جواب میدم. و از اینکه با ما همراهی کردید بسیار متشکرم. تعداد قابل توجهی رو امروز ما در اینستاگرام و فیسبوک داشتیم و خیلی دوستان هم بعدن این رو میبینن. باز هم از اونهایی هم که بعدن این رو میبینن از ضبط شده شما تشکر میکنم. این برنامه هر جمعه ساعت 12:30 به وقت مونترال، 9:30 به وقت ونکوور و 9 شب به وقت تهران پخش میشه و شما این رو میتونید در پرنیان تیوی و سایت parscanada.com، campars.com و همینطور یوتیوب، گوگل پلاس و اینستاگرام و همینطور صفحه ایرانیان فیسبوک ببینید، ایرانیان کانادا در فیسبوک. وبلاگ من هم برای طرح سوالاتتون در دسترس هست، campars.blog.com، که اون رو هم گاهی جواب میدم. خواهشم از شما این هست که یک، عضو کانال تلگرام ما بشید parscanada.com اگر نشده اید. دومی که از طرح سوال در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید، یعنی از طریق اینستاگرام جز در مورد برنامه زنده و از طریق فیسبوک جز در برنامه زنده سوالی نفرستید، به خاطر اینکه امکان پاسخگوییش رو ندارم به دلیل تعدد به هر حال این اکانت های شبکه‌های اجتماعی. اگر سوال دارید فقط ایمیل بزنید به info@campars.com و یا اینکه در وبلاگ campusblog.com طرح سوالتون بکنید، یا اینکه صبر بکنید تا هفته بعد که برنامه زنده داریم و سوالتون رو مطرح میکنید. از اینکه این ویدیوها رو شیر میکنید، به اشتراک میذارید برای دوستانتون و به دوستانتون توصیه میکنید کمپارس رو، بسیار ممنونم. و اگر شما قصد اقدام برای مهاجرت دارید، حتما لطف کنید فرم ارزیابی رایگان رو تکمیل بکنید. تماس تلفنی با شرکت رو توصیه نمی کنم. اگر فرم ارزیابی رو پر بکنید، به طور اتوماتیک به شما جواب خواهد داده شد و باتون تماس تلفنی برقرار خواهد شد و مشاوره حضوری هم به شما داده خواهد شد. اگر قصد مشاوره شخصی با من رو دارید، بایستی که با دفتر ما در مونترال هماهنگ بشید و حالا چه دوستانی که در به طور حضوری در تورنتو و مونترال میتونن من رو ببینن و اونایی که از در ایران هستن اگر بخواد با من صحبت بکنن، امکان مشاوره تلفنی هم وجود دارد. البته به دلیل محدودیت زمان امکانش هم محدود هست. به حال خیلی ممنونم از همراهی با شما. تا جمعه دیگر ساعت 12:30 به وقت مونترال و 9 شب به وقت تهران، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.